حالای جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
قاینا کارچکا بردگیان، پیوز بردگیان، ماکارون بردگیان، پدولوما شوشتن بردن، خدم دادیم اتش قطی کتکو موندو. ایسا همی سیل بخونه ما همی خیلی گذاشتد، ایسا هم سویور چپا کدو ورده در خونه مونده. غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیقه همی یا چی مونده، بران توزک نه شگر.
ساکنان این جماعت میگوین بعد از 4 روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود که سیل به خانه و امارات های دیگر در حوله گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما همیس خدمت زنده موندیم به حساب شگر نه که همه همیس مورا های همه چی اردام کدستیان مورا اوردستیان چیزو چورا دودستیان.
سیل شب 27 آوگوست ها خانه و انشاءات را در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی بر رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومونی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگران شهری وحدت روز 4 آوگوست در صحبت بر رادیو آزادی افزود:
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 بگو دو تا اکسکواتر کالون از سوی کمیته اولوتوی فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده شده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتوری کالون، دو تا اکسکواتوری چارتوری مایدا، 4 کماز و 4 پگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکان بین‌المللی با 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کرپا و بستری خوب، بسته های بهداشتی، ظرف های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شاهرخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق‌العاده میگوید:
بعضیشون همون کرپا و نمد شون اوشتگی بودگی مردم از هر طرف اومده کمک رسوندن، چون صاحبکارای شهر وحدت همش چیکادسن اومدیسن تقسیم کردیسن. 32 خواجگی موندگی برای تقسیم نکردن، خود تقسیمو دفتر ممکن است ساعت توزیع بو خیلی تقسیم کرده باشن.
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لای رو از حوله هایشون بیرون میبرند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشون خبر نمیگیرد کم نیستند. محمود جان اسماعیلف افزود حوله او را سیل به خرابزار تبدیل داده است.
این پریوس یک ماشین گرفتم، یک ما 10 روز هم کشید، گرفتم 83 گرفتم، 6000 دکمن کرده بودم، 90000 گرفتم. استراخوفکا داشت، استراخوفکا به استراخوفکا حجت نمیتونه خود نه مراجعات هم میگه کد میگه که میرم میگم یگوم تشکر که یک از داش پرسیدگی نیست که چی چی حال داری یگوم که مرده یگوم که زنده یگوم که یگوم شکایت نیست.
سیل اوبخیزی 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و دارایی خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از قدم جای های میرزو ترسونزاده قهرمان تاجیکستان تنها آثارخانه‌اش در مرکز دوشنبه باقی مانده و هم کلبه در دهه قرطاغ زادگاه او و اکنون منزل نخستینش در پایتخت و بستان سرایش تخریب شدند. صاحب نظران ضمن نگرانی از تخریب قدمگاه بزرگان فرهنگ و ادب تاجیکستان پیشنهاد دارند که نسخه های این بناها باید حداقل در باغ بنیاد و حفظ کرده شوند، زیرا نسل های آینده تاجیکستانی ها باید با شرایط زندگی و ایجادات این چهره های تاریخی آشنایی داشته باشند. من اسکندری فیروز از محل های زیست شاعری مشهور تاجیک دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. میرزو ترسونزاده، شاعر مردمی تاجیکستان، سال 1911 در دهه قره‌تاغ زاده شده است. به این خاطر سفری ما به قدمجای این شاعر تاجیک در زادگاهش شروع شد. روح‌الله جورابای، مدیر آثارخانه میرزو ترسونزاده در ناحیه شهر نو، راهبلد ما بود و محل تولد این شاعر را معرفی کرد. وقتی وارد حوالی در مرکز جماعت قره‌تاغ این ناحیه شدیم، رجب‌علی رحیموف صاحب نوی این منزل گفت کلبه‌ای که در آن میرزا ترسونزاده به دنیا آمده است با گذشت سالها از بین رفته، جای آن برای آبچه‌کاری پابل کرده شده است.
می شنیدیم از پدرامون ما حالا وای فرسوزا در مروری زمان ویران شد، ما وای گرسیم به جای این همین جاش هم خالیمون این طرفتر ما گوتیم اکو مانت همینجا مواد های یکان وقت میبیم میپرسنگتا همینجا دارم همینجا یک میمون خانه ها که وای کردم.
روح‌الله جورابای، مدیر آثارخانه میرزا ترسونزاده در ناحیه شهر نو، در شهر این موضوع گفت که از بس که این کلبه از خشت خام بود هنوز در دوره شوروی از بین رفت.
و این سرفه‌هایی که در زیر برف و باران ماند، آستانه ها هم خود در زیر برف ماند، رطوبت نشد.
روح‌الله جورابای افزود وی توانسته است تنها در دو طبقه این کلبه را که استاد ترسون، پدر میرزا ترسونزاده، خودش تراشیده است نگه دارد و حالا این در کندکاری شده نگاره در آثارخانه شاعر در ناحیه شهر نو می باشد. روح‌الله جورابای می گوید اگر دوره صاحب استقلالی می بود تولدگاه میرزا ترسونزاده شاید حفظ می شد، اما ادامه تماشای ما از محلهای زندگی این شاعر نشان دادن که حتی در سالهای اخیر روند تخریب چنین بناها ادامه دارد. نخستین منزل شاعر در دوشنبه در پس چایخانه راحت واقع است و شاعر در اینجا داستان مشهور قصه های هندوستان را آفریده است. فیروزه ترسونزاده، دختری شاعر، میگوید در همسایگی پدرش چهره های معروف آن سالها به مثل بابا جان غفور و زیادالله شهیدی زندگی میکردند. حالا باشد این بنا ویران کرده می شود.
خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند. قبط دویم با زیادالله شهیدی بودند. اینجا از اون ما بالا باقی رحیمزاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکردند. من اینجا تلا پولادی بولاش خانه غنیزاده. اون طرف نیازی، خانه نیازی بود. پایان رینا گلیبه زندگانی میکردند.
فیروزه ترسونزاده افزود در بنای همسایه بابا جان غفوروف و مادرشان روزی آزاد زندگی میکردن. خانم ترسونزاده یادآوری کرد که همه روزه کودک های این بنا بیگاهی به پیشواز بابا جان غفوروف میبرامدن و آن کس با هر یکی احوال پرسی میکردن. همچنین به گفته فیروزه ترسونزاده مست با مساعدت بابا جان غفوروف مادرش توانسته است یک پیانین ساخت آلمانی را برای مشقهایش خریداری کند. این پیانینو حالا در آثارخانه میرزا ترسونزاده در شهر دوشنبه نگهداری می شود. میرزا ترسونزاده بیشتری از فرصتهای فراغتش را در بستانسرای ادیبان در موضع چاربید ورزاب می گذرانید. خواستیم خاطره های فیروزه ترسونزاده درباره پدرش را در نزد این بستانسرا ثبت کنیم. وقتی نزد دروازه این بستانسرای ادیبان آمدیم، دروازه آن را بسته یافتیم. پاسبان این محل خبر داد که تمام زمین بستانسرای ادیبان را یکی از افراد نزدیک به مقامات بلندپایه کشور خریده است و اجازه ورود ما به آنجا دادن نشد. غفور شرمتوف، تاریخ نگار دوشنبه و عضو اتحاد معماران تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر با فراگیر شدن روندهای سرمایه گذاری توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی در کشور کاهش یافته، منفعت های مالی دست بالا می شوند و افزود از مبارزه برای حفظ یادگاری های تاریخی خسته شده، زیرا هیچ مقامی نمی خواهد در این کار مساعدت بکند. حفیظ رحمان، ادبیاتشناس و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، از سفرش به اوکراین یادآوری کرد که کرسی را در باغ دیده است که روی آن نیکلای گوگول چند ساعت نشسته دستنویس‌هایش را تحریر کرده است. این کرسی تحت حمایت دولت است، اما در تاجیکستان به گفته وی برعکس این حالت مشاهده می شود.
به این نظر هستم که همین بزرگان ما رو هر قدم جویش را احتیاط باید کرد، اون رو برای نسل آینده حفظ باید کرد در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خونهش باشد، بگذار در شکل همون ابتدایی، در شکل اولیه باید بمون، همون موزی کرسی، همون فرض کردیم همون جامعه و همون شلواری که می پوشید، همه چیزی که همون حتی امکان هم قلم و کاغذ و همون چیزها باید بیستند.
اما در تاجیکستان چون نیست و در گذشته مقامات حتی قصد داشتند آثارخانه صدر دین عینی سردفتر ادبیات نوی تاجیک در دوشنبه را تخریب کنند. تنها رسانه‌ای شدن این موضوع سبب گشت که مقامات از این تصمیم خود دست کشند. حالا مقامات دلیل پیش می‌آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری‌های تاریخی نیستند و با این دلیل طبق برنامه گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می شوند. اما صاحب نظران دلیل پیش می آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری های تاریخی ارزش تاریخی و فرهنگی آنها را کاسته نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان نیز به دست مقامات است اگر این را خواهند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطع شمیم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. با چه قطع شمیم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطع شمیم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. با چه قطع شمیم قسم های بر دروغ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخالق خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد آدم. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله های تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود، ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید. با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئولی امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهن، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمی پرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمی گذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه، خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتونه مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظ‌تر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیون چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست می‌دارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل بینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادری خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با مامان نگه گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبودی، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.